دبستان فلاحزاده چند حکم شرعی کوتاه خواهیم شنید. صحبت‌های مرحوم علامه جعفری در کلام ناب 255 دقیقه تقدیم شما خواهد شد و بعد از اون رأس ساعت 21 آخرین اخبار معارفی رو همکاران من در گروه خبر تقدیمتون خواهند کرد. با افتخار از رادیو معارف در خدمتی.
آیا باید منتظر موند به خاطر هر مناسبت این اتفاق بیفته؟
همه اینا ظلم مرد بزنه، چون مرد از این رابطه ضرر
میبره. فرزندی که بزرگ میشه با این جمله اگه این کارو بکنی دوستت ندارم، در حقیقت مورد آزار عاطفی قرار
میگیره. مصوبه‌ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است. مصوبه‌ای که اخیراً یک فعالیت خود رو در صحنه علنی مجلس به دست آورد.
من به محدوده‌ای میتونم بگم که آقا مثلاشون کار نکن. تخلف. بیشتر از اون که نمیتونیم که.
پنجره.
به نام خدا و سلام. برنامه پنجره رو در روزی تقدیم شما میکنیم که آغاز هفته کتاب و کتابخوانی و کتاب داره. همه ما در زندگیمون مدیون یه نفر هستیم. پدر، مادر، معلم، دوست. البته ممکنه فقط مدیون اشخاص نباشیم.
خودم رو از جهت رسیدگی به فرزندانم بخشی مدیون این مرد و کتاب این مرد میدونم.
تو زندگی شما چه کتابی تاثیرگذار بوده، به خصوص در دوران کودکی؟
کتاب سلام بر ابراهیم بود. بعد اولین کتابی بود که خیلی تاثیر گذاشت توی حال و هوای خودم و تو زندگیم. فقط همینو یادم، قبلش هیچی یادم نمیاد.
خب من بیشتر مدیون کتاب کلیله و دمنه و آواز بزغاله. یه حال خوب بچگی هنوزم میخونیم، ادامه دار هستش و حال خوب بچگی رو یادمون میاره.
قصه‌ای خوب برای بچه خوب، برای مهدیه آذری از
من. قصه های 14 معصوم رو یادمه که از سخنان ائمه داستانی درست کرده بودم. کلن میشد در هر کدومش رو میشد در زندگی استفاده کرد. این کتابی که بهش اشاره کردم یکی از کتابای آقای آذری یزدی بود فکر کنم.
اون وقتی که کتاب ایشون در آمد اولم به نظرم دو جلد سه جلد خیال میکنم، تا اون وقتی که من اطلاع پیدا کردم از این کتاب در آمده بود. قصه های خوب برای بچه های خوب.
اون زمان یعنی سال 1335 تو بازار کتاب، تو بورس کتاب به اصطلاح، کتاب خواندنی های کودکان وجود نداشت. یعنی اگه پدری میرفت تو کتاب فروشی میگفت بابا کتاب برای بچه ها چی دارین، میگفتن که هیچی. این بود که این کتاب جلوه کرد، خیلی معروف شد. همه جوانهایی که 30 سال 40 سال 50 سالشونه وقتی صحبت میشه میگن که ما با این کتابا بزرگ شدیم. راست میگن، اون روز هیچ کتابی دیگه نبود. هر بچه‌ای که میخواد کتاب قصه بخونه، قصه خوب برای بچه خوبو میخوند. اسمش هم خیلی قشنگ بود.
کودک بودیم کتابای ایشون رو از کتابخونه مدرسه میگرفتیم و میخوندیم.
تازه خواندن را شروع کرده بودم، کتاب قصه متعددی را میخوندم، من جمله کتاب های آذر یزدی.
یکی از عاملایی که باعث شد منم به سمت ادبیات بیام داستانایی بود که اون موقع مادرم برام میخوندن از ایشون.
آقای قصه قصه قصه، یه قصه خوب برای بچه های خوب.
روزی بود و روزگاری بود، در زمان قدیم مردی شکمش درد گرفت. نزد طبیب رفت و از دل درد شکایت کرد و گفت شب تا صبح از درد شکم نخوابیدم و آمده ام که بیماری خود را درمان کنم. طبیب همانطور که رسم است زبان بیمار را معاینه می کنند، نبضش را می گیرند و از خوراک مریض و از سابقه بیماری می پرسند، نبض او را گرفت، زبانش را نگاه کرد و از مریض پرسید آیا این دل درد سابقه هم داشته؟ مریض در حالی که از درد ناله میکرد گفت نه، هیچ وقت شکمم به این سختی درد نیامده. طبیب پرسید آیا ضربه‌ای به شکمت خورده؟ مریض گفت نه، هیچ اتفاقی نیفتاده بود و از دیشب نیم ساعت پس از خوردن غذا دلم درد گرفته و تا حالا درد میکند.
من متولد سال 1301 شمسی هستم. من بودم و مادرم و با دوتا خواهرم که از من کوچکتر بودن. بابای من کارش رعیتی بود. 6 سالم شد بودم، بچه های محله میرن مدرسه، لباس مخصوص تنشونه و کت و شلوار که وقت نبود، نمیدونم چی بود، بالاخره میدونم لباس مدرسه با لباس بازی تو کوچه فرق داشت. میدم که اینا کیف دارن و کتاب دارن و میرن مدرسه. من به بابام گفتم که منم میخوام برم مدرسه، مثل همه میخوام برم مدرسه. بابای من میگفت که نه، اونجا بده. خودم یادت میدم.
زنده یاد مهدی آذر یزدی، از فعالان نشر کتاب و کتابخوانی. از دوران کودکی به کتاب علاقه بسیاری داشت. الفبا رو که نزد پدر یاد گرفت، شروع به مطالعه کتاب کرد. به نقل از خود این نویسنده، 8 کتاب در منزل داشتند که همه اونها رو مطالعه کرده بود و فکر میکرد که با خوندن این 8 کتاب بسیار باسواد شده. تا اینکه با دیدن کتاب گلستان، دنیای تازه‌ای از کتاب و کتابخانی به روی او باز شد. اما خانواده توانایی تهیه این کتاب رو نداشتند.
آرزوی کتاب گلستان خوندن رو من سالهای سال داشتم، امکانش رو نداشتم. تا 18 سالم که شد رفتم شاگرد کتاب فروش شد. اولین کتابی هم که اونجا پیدا کردم و خوندم گلستان سعدی بود که عقده‌ش داشتم. 10 سال طول کشیده بود تا به گلستان رسیده بودم. بعد از اینکه گلستان رو خوندم، تازه اونجا تو کتاب فروشی بود دیگه، بچه‌هایی که مدرسه می‌رفتن مثلا یکی دو سال از من کوچکتر بودن، بزرگتر بودن، دبیرستان ایران شهر میرفتن، بچه ها اونجا کتاب میخریدن. بعد اونجا من فهمیدم که این بچه هایی که مدرسه میرن چقدر باسوادن، چقدر معلومات دارن، چقدر چیزهایی میدونن که من نمیدونم، و اونجا به بیسوادی و عقب ماندگی خودم خیلی بیشتر پی بردم. گفتم خب حالا چیکار کنم؟ بعد تو دلم فکر کردم که خب این معلوماتی که تو مدرسه به بچه‌ها میدن از کجا اومده؟ اینا تو کتاب اومده دیگه. معلماشون هم کتاب خوندن، از کتاب یاد گرفتن. اون کسانی هم که اون کتابا رو نوشتن از کجا آوردن؟ اونا هم که علمشون از خونه خالشون نیوردن، اونا هم تو کتاب خوندن، از معلمشون یاد گرفتن و همینطور. گفتم خیلی خوب، حالا منم با کتاب خوندن خودم رو میسازم که از بچه‌های دیگه کسر و کمبود نداشته باشم و تغییر نشم. از اون موقع عادت کردم، از اون موقع شدم دیوونه کتاب، عاشق کتاب. فکر می‌کردم که تنها راهی که من دارم برای اینکه مثل بچه‌های دیگه یه معلوماتی پیدا کنم کتابه.
مجموعه 8 جلدی کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب رو اکثر ما در دوران کودکی خوندیم و با قصه های قشنگش که به زبان ساده و روان بود ارتباط خوبی برقرار کردیم و ازش خاطره داریم. این مجموعه کتاب در بین بچه‌های فرهنگ دوست کشورهای همسایه هم علاقه‌مندان بسیاری داره. دنیای تازه‌ای از قصه ها با کتاب‌های زنده یاد مهدی آذریزدی شکل گرفت و میشه گفت به حق این نویسنده رو پدر ادبیات کودکان و نوجوانان ایران نامیدن.
بعد رفتم تهران، 21 سال 22 سالم بود. وقتی هم رفتم تهران بازم سر و کارم با کتاب بود، کتاب فروشی و چاپخونه. اونجا گفتن که ما اینجا برای غلطگیری نمونه خونی به اصطلاح، غلطگیری مطبعی کتابایی که حروف چینی میشه لازم داریم اینا، و یه خودم کمکم کردن، یادم دادن اون که اینطوری خط بکش، اینطوری مثلا اگه کتاب فرض کنی کیاب چاپ شده اینطوری خط بکش، یه رو تبدیل بکن به ته و اینا یادم دادن. و اونجا شدم این کاره، یعنی شدم غلطگیر، شدم مصحح نمونه های مطبعی چاپ کنه. سی و پنج سالم که شد بعد تو چاپخونه کار میکردم. این کتاب کیله و دمنه رو تو چاپخونه غلط گیری میکردیم. وقتی که من قصه هاشو خوندم تا روز نخونده بودم، تا 35 سالگی من اصلا کیله و دمنه رو ندیده بودم. قصه های نخوندم تو دلم گفتم که ها این قصه ها این طور قصه ها بوده که من بچه که بودم لازم داشتم و نداشتم. حالا من اینا رو به زبون ساده‌تر می‌نویسم که بچه‌ها داشته باشن.
در زمان قدیم یک شکارچی بود که گاهی در بیابان کبک‌ها و کبوترهای صحرایی را شکار می‌کرد و گاهی هم در کنار دریا ماهی صید می‌کرد و با این کار زندگی خود و زن و بچه‌اش را روبراه می‌کرد. یک روز این آقای شکارچی در گوشه ای از بیابان کنار یک تپه یک مشت گندم و برنج و ارزن پاشیده بود و منتظر بود که کبوترهایی که در آن نزدیکی دانه برمی‌چینند به دام او بیفتند. پس از انتظار زیاد که 3 تا از کبوترها به دام نزدیک شده بودند، ناگهان شکارچی از پشت سر خود صدای داد و فریاد 2 نفر را شنید که داشتند نزدیک می شدند و با صدای بلند با هم گفتگو می کردن.
زنده یاد مهدی آذریزدی به جز مجموعه 8 جلدی قصه های خوب برای بچه های خوب، چندین اثر دیگه در همین زمینه، یعنی بازنویسی آثار کهن داره که اغلب اونها جوایز ارزشمندی رو دریافت کردن. سازمان جهانی یونسکو هم بارها از این نویسنده تقدیر کرده و در ایران هم از او ستایش شده. محمد رضا شمس، نویسنده و مترجم.
ببینید من به اعتقاد من پدر بازنویسی ایران تو زمینه به خصوص کودک و نوجوان جناب آقای آذر یزدیه. ایشون به طور جدی تو این زمینه شروع به فعالیت کردن و تمام هم مقام خودشون رو روی این کار گذاشتن و کتاب های ارزشمندی تولید کردن که قصه های خوب برای بچه های خوب از اون نمونه است. به همین دلیل به خاطر جدیتی که توی کار داشتن، به خاطر اینکه خیلی جدی به این کار پرداختن و جز به کسایی بودن که به این کار عشق می‌ورزیدن، به نظر من موندگار شدن و دیگران اگر اومدن، اگر امروز ما می‌بینیم دوستانی دارن بازنویسی می‌کنن، بیشتر باید گفت که ادامه راه ایشون هستن.
مجموعه 8 جلدی کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب دستمایه بسیاری از هنرمندان حوزه کودک و نوجوان برای خلق آثاری زیبا قرار گرفت، به خصوص برای ساخت پویانمایی که اکثر اونها به دلیل داشتن ساختارهای هنری زیبا و پرداختن به قصه هایی که برای کودکان آموزنده بود مورد توجه والدین هم قرار گرفت.
چطوری میبینم که حسابی سرحالی؟
انگار تو چیزی داشت کردی، چون از ما سرحال تریم.
آره خیلی سرحالم، چون هم چند روز داشت نکردم، هم امروز سبزیامو یه الاغ نوش جون کرد.
هی بابا این چه مصیبتی بود بهش گرفتار شدیم، چرا مردم اینطوری شدن؟
آخه مردم دیگه به دستفروش اعتماد نمی کنن، میگن اگه از دکان بخری فردا اگه خراب بود میدونیم یقه چه کسی رو بگیریم.
آره درست میگی، حالا که ما پول نداریم دکان دستگاه را بندازیم نباید کاسبی کنیم. یعنی میگی حق با اوناست ما کاسب نشیم؟
تو هم درست میگی دوست من،
ما را گذاشتی سر کارا.
نه به جان تو، منظورم اینه که باید یه فکر اساسی بکنیم.
زنده‌یاد مهدی آذریزدی در زمانی به بازنویسی آثار کهن برای کودکان پرداخت که تقریباً بازار کتاب برای این قشر بی‌رونق بود و شاید تعریفی از کتاب قصه برای کودکان وجود نداشت. در چنین زمانی فقط یک نویسنده خلاق و علاقه‌منده که میتونه چنین آثار زیبا و موندگاری رو خلق کنه. مصطفی رحمان دوست نویسنده.
در یه زمانی که هیچ کتاب کودکی نبود یا بازنویسی متون کلاسیک رو هیچ کس انجام نداده بود، خدا بهشون توفیق داد که این قضیه به ذهنش برسه و کار کنه. این کتاب خیلی ها رو کتاب خون کرده.
اون زمان یعنی سال 1335 تو بازار کتاب، تو بورس کتاب به اصطلاح، کتاب خواندنی های کودکان وجود نداشت. یعنی اگه یه پدری میرفت تو کتاب فروشی میگفت بابا کتاب برای بچه ها چی دارین، میگفتن که هیچی. کتابایی که بود اون وقت مثلا خاله سوسکه، خاله قورباغه، موش و گربه، آقا والدین، این چیزا بود که مال مکتب خونه های قدیمی بود. کتاب خوندنی که قصه باشه، دوست داشتنی باشه، شیرین باشه برای بچه ها وجود نداشت. کسانی بودن مثل مرحوم باغچبان چند تا کتاب هدیه کرده بودن ولی تو بازار نبود. اولین کاری که تو بازار خواندنی های کودکان که تو کتاب پیدا شد و معروف شد و خیلی جلوه کرد، جلد اول قصه های خوب برای بچه های خوب بود که من نوشتم.
یک روز ایوب در خانه نشسته بود، یکی از غلامانش آمد و گفت خبر خوبی نیست ولی کشتی تو غرق شد. ایوب پرسید کشتیبان چه شد؟ گفت نجات یافت. ایوب گفت خدا را شکر که کشتیبان نجات یافت. خدا هر وقت بخواهد میدهد و هر وقت بخواهد میگیرد. دیگری رسید و گفت صاعقه آمد و مزرعه را سوزاند. ایوب گفت الحمدلله، خدا سبز میکند و خدا خشک میکند و مصلحت را خدا بهتر میداند.
مجموعه قصه هایی که مهدی آذریزدی وارد دنیای ادبیات در ایران کرد، هویت تازه‌ای به کودکان داد و اونها رو علاقمند به کتاب و کتابخوانی کرد و قصه های کهن رو برای دوران کودکی زیبا و قابل فهم جلوه داد. جذابیت این قصه های قدیمی که همیشه درسی در دل خود دارن، بخشی از تربیت کودکان رو هم به عهده گرفت. محمد رضا شمس.
ایشون برای کودکی هویت قائل شدن، به این دلیل که اسم ایشون موندگار شد. خب ما تا زمان اوایل مشروطیت چیزی به اسم مفهوم کودکی نداشتیم. کودکان در حقیقت آدم بزرگهای مینیاتوری شده بودن. حتی توی خوشحالی ما دزدی کودک داشتیم و خیلی مسائل دیگه که حالا نمیخوام واردش بشم. آقای آذری از یکی از کسایی بودن که این مفهومو قبول داشتن که باید کوپرهای کودک هویت خواهی شد و براش خواندنی های مخصوص خودشو تهیه کرد. به همین دلیل یکی از تأثیر گذارترین کسایی هستن که به این امر روی آوردن و با توجه به شناختی که به ادبیات کهن داشتن اومدن بازنویسی کردن ادبیاتو و با زبان ساده شیرین این کار رو انجام دادن و تأثیر تا امروز هم هست.
خاطرتون از کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب چیه؟
یه کتاب خیلی خوب که از زمان بچگی هم تو خاطرم مونده، هم برای بچه هام الان میخونم، کلن چیزای آموزشی خوبی داشت.
زمان بچگی خوندم، حالا داستانای مختلفی داشته، روزمرگی بوده، الان خیلی یادم نیست.
مجموعه کتابایی بوده، قصه بوده مال بچه‌ها و اون سین پایین دیگه مال کودک‌ها و اینا که قدیمی هم بوده و آموزنده و اینا دیگه.
خیلی شنیدم راجبش ولی نخوندمش واقعیت.
یه داستان از این کتاب خاطرتون هست؟
بله، از جمله داستانایی که خوندم کتاب روباه و خروس بودش، واقعا لذت بردم، همیشه هم یادم میادش.
برخی از کتاب‌های مجموعه قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب از سوی شورای کتاب کودک به عنوان کتاب برگزیده سال معرفی شده. جالب بدونید که این مجموعه تا به حال به زبان‌های اسپانیایی، ارمنی، چینی و روسی ترجمه شده و شیرین بودن این مجموعه نشونه علاقه‌مندی نویسنده این کتاب‌ها به بچه‌ها و کتاب خوندن اونها.
همیشه هم دعا میکردم که اینو چند بارم گفتم اینجا اونجا صحبت شده، گفتم همیشه من همیشه دعا میکنم که خدایا بچه ها رو زیاد کنه برای اینکه کتابای منو بخرن بخونن. من خودم بچه که بودم از این خرمشا که اون وقت خارج شهر حساب میشده، ده حساب میشده، تو شهرم شهری ها ما رو دهاتی میدونستن، یه نیم ساعت راه بود پیاده از اینجا که میرفتیم تا بازار یعنی. این نیم ساعت من همیشه یه کتاب دستم بود، تو پوچه کتاب میخوندم. مادرم یه دایی داشت، میگفتیم حاجی غول، اسمش حاجی غول بود، مردم میگفتن حاجی غول. این تو کوچه منو میدید، میگفت کتاب دستم دارم میخونم، میگفت بچه سواد نداشت البته، بچه قد کتاب نخون که مغزت خوش میشه.
زنده‌یاد مهدی آذریزدی صبح روز پنج شنبه 18 تیر ماه سال 1388 در بیمارستان آتیه تهران در سن 85 سالگی درگذشت و ما همچنان با قصه های زیبایی که به همون هدیه داد خاطره زیبای کودکانه رو موندگار کردیم. قصه های کلیله و دمنه، مرزبان نامه، قابوس نامه، گلستان و بوستان، مثنوی معنوی و قصه های برگزیده قرآن، یاد و نامش جاودانه باد.
همه جوانهایی که 30 سال 40 سال 50 سالشونه وقتی صحبت میشه میگن که ما با این کتابا بزرگ شدیم. راست میگن، اون روز هیچ کتابی دیگه نبود، هر بچه‌ای که میخواد کتاب قصه بخونه قصه خوب برای بچه خوبو میخونه.
خودم رو از جهت رسیدگی به فرزندانم بخشی مدیون این مرد و کتاب این مرد میدنم. قصه های خوب برای بچه های خوب.
رویای لطیف کودکان است، گنجینه قصه های شیرین، بیداری صبح آرزوها، آرامش خواب های رنگین، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتابخانه، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتابخانه، خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجاز خدا نشان اسلام، گلخانه ای از کتاب ایران. ایران
دریافت ده ها شبکه ملی، استانی و محلی با کیفیت عالی،
دریافت شبکه های ملی به صورت رادیو نما،
اظهار نظر درباره برنامه ها،
ذخیره سازی و استفاده از آرشیو زمانی
و بهره‌مندی از اسوات قرآنی،
کتاب های گویا،
سخنرانی های مذهبی
و نغمات آیینی.
بله، یه برنامه کاربردی و این همه امکانات جذاب و متنوع.
راستی داشت یادم میرفت. اسم این برنامه کاربردی ایران صدا.
شما میتونین برنامه کاربردی ایران صدا رو از طریق iranseda.ir یا وبگاه رادیو معارف دریافت کنید.
اینو هم فراموش نکنید. وقتی ایران صدا رو نصب کردین، رادیو معارف رو به عنوان رادیوی منتخب خودتون قرار بدین.
ایران صدا،
ایران صدا،
رسانه نوین رادیو.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما هستیم با برنامه شمیم احکام، بیان برخی از شباهت ها و تفاوت های احکام شرعی. یه سری موضوعات رو ما ببینیم که حکم شرعیش با هم یکیست یا احکامش با هم شباهت داره. گاهی هم میبینیم یه تفاوتهایی با هم داره در حالی که اون عمل تقریبا شبیه هم هست. این موارد رو شناختنش گاهی کمک میکنه به انسان که به درستی بتونه به وظیفش عمل کنه و همچنین مسئول میماند از اشتباه. از جمله مواردی که شباهت ها و تفاوت هایی داره، نماز فرادا با نماز جماعت است. نماز فرادا یعنی نمازی که بنده تنهایی میخونم. نماز جماعت این است که بله امام جماعتی هست، بنده با او اقتدا میکنه. حالا ممکنه جمعیتی هم باشد، ممکنه نه من تک و تنها با او اقتدا میکنه. خب این نماز فرادا تنهایی با نماز جماعت از نظر احکام شرعی چه تفاوت هایی با هم داره؟ ضمن اینکه شباهت خیلی داره، یعنی این نماز اونم نمازه و به هر حال در واجبات، در مقدمات، در شرایط همه با هم مشترک. اما تفاوت‌هاش، نماز فرادا اولا تنها خونده میشه، جماعت با افراد خونده میشه که حداقلش در غیر نماز جمعه، در نمازهای یومیه غیر نماز جمعه، دو نفر، یک نفر امام، یک نفر مأموم، این میشه نماز. این تفاوت اولی. یه فرق دیگه ای که با هم داره این که شما در نمازهای واجب یومیه اگه فرادا میخونید، مستحب قبل از شروع نماز اذان و اقامه بگید. اما اگر به جماعت اقتدا میکنید، به امام جماعت، یعنی در نماز جماعت هستید به عنوان مأموم، اگر برای اون نماز جماعت اذان و اقامه گفته شده است، دیگه برای شما مستحب نیست که برای نماز جداگانه اذان و اقامه بگید.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
تفاوت دیگری که هست این که در نماز فرادا شما حمد و سوره را میخوانید، اما در نماز جماعت در رکعت اول و دوم حمد و سوره خونده نمیشود، یعنی مأموم حمد و سوره نمیخواند. اصطلاحا میگن یتحمل الامام عن المأمومه القراءه، یعنی امام جماعت متحمل قرائت دیگران شده است، او که میخواند دیگه دیگران یعنی مأمومین نمیخونند. اون در صورتی است که شما در رکعت اول دوم با امام جماعت چی باشید؟ هماهنگ باشید. اما اگر مثلا رکعت دوم اقتدا کردید و رکعت سوم امام جماعت شما رکعت دومتون هست، خودتون باید حمد و سوره رو بخوانید. فرق دیگر این که جایی که شما هم حمد و سوره میخوانید، ولو نماز مغرب و عشا باشه، آقایون هم در نماز جماعت مثل این که گفتیم شما رکعت دومید، امام جماعت رکعت سوم هست و شما حمد و سوره میخوانید، ولو نماز مغرب و عشا باشه، حمد و سوره رو باید آهسته بخوانید، در حالی که اگه فرادا میخوندید خودتون باید حمد و سوره رو بلند میخوانید. تفاوت دیگر این که شما نماز فرادا میخونید با اختیار خودتون نماز شروع میکنید. ممکنه اول وقت شروع کنید، ممکنه 10 دقیقه دیگه شروع کنید، ممکنه چی؟ یه ساعت دیگه. تو وقت باید بخونید، ولی شروع نماز با اختیار خودتونه. ولی در نماز جماعت این گونه نیست. میگن که شما زمانی نماز را شروع میکنید که امام جماعت نماز شروع کرده باشد. یک، زمانی به جماعت میتونید شروع کنید که به رکوع امام جماعت برسید. اگر به رکوع امام جماعت نرسید، شما این رکعت رو درک نکرده اید. این هم از جمله تفاوت‌های دیگر نماز فرادا با نماز جماعت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله والله اكبر.
www.radiomaore.ir
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاک از سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
ای من به دنیا که انمکه تعیش و ابدا، و من لآخرتک که انمکه تبوت و غدا. عمل کن، کار کن، به دنیایت گویی ابدی در این دنیا زندگی خواهی کرد. ای من به دنیا کنمکه تعیش و ابدا، چقدر بدآموزی هاشه در این مسئله تفکیک ماده از معنا، تفکیک دنیا از آخرت. درست که همین دنیا سکه با قبل همون آخرت هست، روی اون سکه هست. به دنیا یکی را زندگی کن، عمل کن که گویی برای عبد زندگی خواهی کرد، و برای آخرت از چنان عمل کن که اوی فردا از این دنیا خواهی رد. آیه شریفه که فرماد وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ و اولئک هم المهتدون. خود اینها برای جوشوندن حیات و برای جدیت در حیات، که اینطور نیست که بنشینید وسائل زندگی بیاد تو دهانش را بریزن با یه لیوان مرصع خیلی زیبای قشنگ. نه خیلی، باید تلاش کرد، کوشش کرد و کوتاهی کنید از دستون میره. کوتاهی کنید زندگیتون مختل بیشه. حتی بعضی از حکما و بزرگان، شاید مضمون بعضی از روایت هم باشه که دردهایی که در بدن عارض می شود، خود اون دردها بزرگترین حکمت را داره، و اون هشدار به این که این قفسه بدن نگهداری می خواد. این یک زنگ خطره، این یک اعلان خطره که برای نگهداری حیات در این قفسه مادی و در این دنیای مادی، نگهبانی دائمی می خواد، کوشش دائمی می خواد، تلاش دائمی میخواد.
Hello.